الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداه واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله خدای متعال قلوب یکایک ما و مجلس ما را از انوار حضرت بقیت الله ارواح و نافداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و صلوات الله و سلامه علیه برخوردار کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اشاره شد که فرمودن بزرگان که یکی از قدم‌های مهم و شاید از اولین قدم‌هایی که انسان در مسیر حرکت به سوی خدای متعال باید برداره، قدم در عزم و تصمیم هست که باید مصمم باشه و به تصمیم برسه که راه خدا رو طی بکنه و خدا رو به عنوان مقصد انتخاب کنه. عرض شد که قبل از این مرحله شاید یه تأملات و تفکراتی برای انسان لازم باشه و اون تأمل در قدر و اندازه انسان و همچنین تأمل در محبوب هایی که انتخاب میکنه و معبود هایی که به عبادت اونها میپردازه و خود رو خرج اونها میکنه. و اشاره شد که اگر انسان در این مرحله موفق باشه، یعنی خوب بتوانه تأمل داشته باشه و بشناسه حد و ظرفیت و اندازه وجودی خودش رو و اون مقداری که خدای متعال در او قرار داده که بیش از دنیاست، ظرفیت عظیم خودش رو بشناسه، و از اون طرف اگر بتوانه نسبت به اون چه به او دل میبنده و محبوب هایی که انتخاب میکنه خوب تأمل کنه و قدر و منزلت اونها رو هم پیدا بکنه و ببینه که اونها اول عیبی که دارن اینه که بقا ندارن و فانیان و انسان شخصیتی است باقی، و تحول اون محبوب ها رو ببینه و توجه پیدا کنه که این محبوب ها از انسان جدا میشن، این معبود ها برای انسان باقی نمیمونن، شکننده هستن، این زمینه رو برای انتخاب انسان آماده میکنه. به خصوص در شناسایی معبود ها این نکته قابل تأمل هست که این محبوب ها و معبود هایی که انسان داره غیر از خدای متعال همه دستخوش تحول میشن و یا تحول اونها یا تحول ما رو از اونها جدا میکنه. یعنی این دو تا تحولی که در عالم هست، یکی تحول در ما که ما ثابت نیستیم، از یه سرای آمدیم یه روزی به دنیا میاییم، بعدم کودکی و نوجوانی و جوانی و کهنسالی و پیری و تمام میشه، این تحول در ما، و تحولی دیگر در دنیایی که ما در او هستیم. دنیا هم متحوله، محبوبهای ما هم متحولن، و این دوتا تحول هر دو از اراده ما بیرونند. و به خصوص با توجه به این که عرض کردم خدای متعال در انسان آگاهی و بصیرت نسبت به بیش از این دنیا را قرار داده، این موجب میشه که اگر انسان در کنار این سفره‌های جمع شدنی نشست، همون موقعی که سفره پهنه، استراب و ناامنی و خوف انسان رو میگیره، چون متوجه تحول خودش است از یک طرف، متوجه تحول ایناست از یک طرف، این دوتا تحول به جدایی انسان از این محبوب‌ها منتهی میشه. و این در واقع یک سوال جدی است پیش روی انسان‌هایی که مشغول به دنیا هستند، انسان‌هایی که از قدیم اهل دنیا بودند تا انسان‌های معاصر ما، گرچه شکل دنیاشون فرق کرده، ولی همشون یک مقصد رو دنبال میکردن دیگه، رفاه این دنیا رو میخوان، امنیت تو این دنیا رو میخوان، آزادی در این دنیا رو میخوان، میخوان رها باشن، خوش باشن و خودشون رو در این حد شناختن و در این حد تعریف کردن. یک سوالی رو قرآن از زبان ظاهرن حضرت صالح هست سلام الله علیه قریب 4000 سال قبل مطرح کرده، این سوال الان زنده است واقعا، یعنی فرقی نمیکنه انسان امروز با انسان 4000 سال قبل، اون اهدافی که اون انسان ها داشتن با اهداف انسان امروز مشترکه و این سوال هم سوال مشترکه. این طور یادم است قریب به این مضمون هست، آیه اتترکون فی ما هاهنا آمنین فی جنات و عیون، این اهدافی که اونها داشتن مورد نقد قرار میده با همین یک سوال، آیا شما در اینجا در امنیت رها میشید؟ این امنیت برای شما میمونه یا نه واقعا برای شما امن نیست این دنیا؟ جرس فریاد میدارد که بربندید محملها، اتترکون فی ما هاهنا آمنین، آیا شما در اینجا در امن رها میشید؟ یا اینکه نه، این امنیت امنیت پایدار نیست، این امنیت امنیت شکننده است، رهایی در کار نیست، شما و همه اونچه در او هستید مشمول سنن الهی و تحت ولایت و ربوبیت الهی هستید، هم شما متحولید هم اینها متحول، شما از هم جدا میشید، این امنیت پایدار نیست. فی جنات و عیون، باغستانها، چشمسارها، نخلستان هایی که تازه به شکوفه نشستن، این زیبایی هایی که انسان تو دنیا دنبال اونهاست دیگه، آیا شما تو این فضا رها میشید یا اینکه نه رهایی نیست، شما را از اینجا میبرن و این امنیت امنیت پایدار نیست. و تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، سرخوشی ها، خوشگذرانی ها و این کاخ هایی که از سنگ در کوه ها میتراشید که شاید نمونه هاشو دیده باشید توی تاریخ، خب آیا شما رها میشید تو این شرایط یا نه؟ این خوشی ها، این نعمت ها، این امنیت ها پایدار نیست. این یک سوال جدی مقابل بشر امروز هم هست، یعنی تمام تمدن مادی قرن معاصر ما هم این سوال رو باید پاسخ بده که خب حالا بعد چه؟ همه اینهایی که شما میگید به دست آمد، آیا اتترکون فی ما هاهنا آمنین فی جنات و عیون؟ این سوال تو دنیای امروز هم الان مطرحه، یعنی وجبش و بشر امروز که مشغول به دنیاست هیچ جوابی برای این سوال نداره، مثل اینکه مردم 4000 سال قبل جوابی برای این سوال نداشتن، تغافل میکردن، این حقیقت روشن رو ازش چشم میپوشیدن و این تغافل که مشکل انسان رو حل نمیکنه، انسان از تحول خودش، از تحول عالم چشم بپوشه، تغافل کنه، خود رو به غفلت بزنه، قبرستان ها رو ببره مثل امروزه ما، ببره توی بیرون شهر تبدیلش کنه به پارک مثلا تو غرب، همین جوریه دیگه، بعدم نره سر بزنه پشت سر مرده هم نگاه نکنه، خب این مشکل آدم رو حل میکنه؟ واقعا آدم مثل گوسفنده که وقتی خودشو به غفلت زد دیگه متوجه نیست، یا یه بیداری در درون انسان قرار دادن و همه این تکالیفی هم که از انسان میخوان والا همون بیداریه، انبیا هم که میفرستن برای اینکه در انسان اینو قرار دادن، و الا در انسان نبود چنین چیزی که انبیا نمی آمدن، کاری نداشتن با این انسان. پس میبینید تقافل هم چاره این مشکل رو نمی کنه، باید یه جور دیگه این مشکل رو حل کرد. انسان اگه بخواد از گیر این ترس رها بشه، باید بزرگتر از دنیا بشه، باید مأنوس با بیش از این دنیا بشه، باید مأنوس با غیب این عالم باشه، اینه که مشکل آدم رو حل میکنه. دلدادگی به این دنیا، این مشکل باهاش هست، مشکل آدم وقتی حل میشه، انسان وقتی به نقطه امن میرسه که از این شرک نجات پیدا کنه، مادام که مشرک و شرک در محبت داره، این شرک در محبت ناامنی رو کنار خودش میاره، چارش نیست که حالا انسان مشرک باشه، تغافل کنه از مرگ و از نظام عالم و از ظرفیت خودش و از اندازه وجودی خودش و از تحول خودش و جاری بودن وجود خودش که وجودش وجود جاری است، با چشم پوشی از اینا که مشکل انسان حل نمیشه، که چاره نیست الا اینکه انسان بیشتر از دنیا رو باش مأنوس بشه، انتخاب کنه به طرف او حرکت کنه تا نجات پیدا کنه، و الا انسان اگر بنا باشه با بیش از دنیا مأنوس نشه، این مشکل انسان حل نمیشه. این ترس از مرگ هست دیگه، آدمی که در حد دنیاست از مرگ میترسه، تغافل هم کنه مرگ گریبانش رو میگیره، یه بیماری میاد، یه خطر میاد، یه زلزله میاد، هر حادثه‌ای میاد، این میترسه، دیدید آدم تا حالا سالمتر است و سنینش پایینتر است و اینا خوفی از مرگ نداره. وقتی یه خورده سن میره بالا با یه بیماری، با یه زلزله، با یه حادثه‌ای که خبر میدن، این آدم میترسه. اخبار علمی رو که میخونم راجع به بیماری‌ها، این ناامن میشه، در حالی که خودش الان سالم اینجا نشسته. چرا؟ به خاطر اینکه تعلق به این دنیا داره و اینها همش بانک کوچن دیگه. جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها. هر بیماری، هر مرگ رفیقی، قمخیشی، همسایه‌ای، هر حادثه تندی که هر کجای دنیا بیاد، پیش بیاد، این اعلان خطر برای انسانه، زنگ خطر برای انسانیه که تعلق به دنیا داره. خب پیداست ناامن میشه. چارش هم یه چیز بیشتر نیست، آدم بعد از دنیا بزرگتر بشه، با غیب این عالم مأنوس بشه. یستأنسون بالمنیه دون استئناس الطفل به محال به امه، وقت با سر به طرف مرگ میره دیگه. لولا الاجل الذی كتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسامهم یا فی اجسادهم طرفه عین. چرا؟ چون شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب. انسان میتونه محبتهاش، خوفهاش، محبتها و خوفهای نابالغ باشه، محبت کودکانه، خوف کودکانه، و طبیعتا از مرگم بترسه. میشه آدم اینجوری باشه؟ همین محبتهاش او رو از مرگ میترسانه، چون دنیا رو دوست میداره، محبتش بزرگتر از دنیا نشده، بلوغ در محبت پیدا نکرده، ترساش هم همینجوریه. این خوف و ترسش او رو از مرگ میترسونه. ولی همین آدم اگر خوف و طمعش بیش از دنیا شد، هم طمعش او رو از دنیا میکنه، هم خوفش دیگه. خوفش از این نیست که دنیا رو از دست بده، طمعش هم در رسیدن به دنیا نیست، طمعش در اینه که نعمتهای ابدی و جاودان رو پیدا کنه. اون شوقها درش پیدا شده، اون اشتیاقها درش زنده شده، و خوفش هم خوف عقوبت اخروی، خوف دوری از قرب حق. تا درجات معنوی آدم چقدر باشه، خب این خوف آدم رو بیقرار میکنه تو دنیا. این تعبیر نمیدونم خطبه متقین روش تأمل فرمودید یا در وصف متقین، همین تعبیری که الان خوندم از حضرت اینجوری نقش شده، در نهج البلاغه سایر مجامع هست. اگر عجل الهی نبود، اینا یه لحظه تو دنیا دوام نمی آوردن. چرا؟ شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب. دو چیز اینا رو بیقرار میکنه، یکی شوق به ثواب، اشتیاق به ثواب ها، دو خوف از عقوبت ها. خب اشتیاق به ثواب ها روشنه، آدمی که شوقش از دنیا بزرگتر شده، از چشیدنایا و خوردنیا و عروسک و کم کم تیله و ماشین و خونه و زن و بچه بزرگتر شده، همینطوری که رشد کرده از اسباب بازی و عروسک ها جدا شده، از خونه و زن و بچه هم جدا شده دیگه، اینا چنگی به دل اونه میزنن، زاهد شده، فارغ شده، روح بزرگتر از اینها شده، اشتیاق به عالم آخرت و ثواب ها و فضیلت های اونجا پیدا کرده. خب اینا آدمو بیقرار میکنه دیگه، لحظه شماری میکنه که برگ از اینجا بره دیگه، بارشو ببنده. و تا اینجاش روشنه. خدا رحمت کنه اون استاد عزیز ما میگفت من از اول بلوغم منتظر مرگ بودم. تشبیه میکرد، میگفت دیدید آدم وارد این ترمینال ها که میشه، گاهی اوقات وقت داره، بار میاندازه، استراحت میکنه، یه موقعی دیر رسیده، ماشین در حال حرکت، پا به رکاب، دیگه ساکشو زمین نمیذاره، میدوه، احساس میکنه وقت نداره. میگفت من از اول بلوغم ساکمو تو دنیا زمین نگذاشتم، همیشه آماده بودم، میدویدم دنبال مرگ. یا تشبیه میکرد که تو این کمربندی ها دیدید اینایی که ساکشون دستشون دنبال اتوبوس ها میدوند، میگم من ساکم اینجوری، دستم دنبال مرگ میدوند. اشتیاق به ثواب های اخروی آدمو اینجوری میکنه. باز این تعبیر رو از ایشون یادمه که اگر مرگ مکروه هم بود خودکشی، من خودکشی میکردم، نه از باب این که از دنیا خستم، چون بیقرارم، نمیتونم تحمل کنم، نه خستگی از دنیا اینجوری کرده منو، نه بیش از دنیا تو وجود انسان وقتی آمد، آدم نمیتونه تحمل کنه دنیا رو دیگه. اما دومیش خوفا من العقاب، خوف از عقوبت چطور آدم رو تو دنیا بیقرار میکنه. پیداست اونم همینطوره، انسان میدونه اینجا داره امتحان، اینجا لغزشگاهه، ممکنه تا بالای کوه هم بری بیفتی تایی در. آدمی که میدونه دارن ازش امتحان میگیرن، منتظر هر لحظه زودترین امتحان تمام شه، اینجوری نیست؟ میترسه از رفوزه شدنش، میترسه از زمین خوردنش. حالا یه موقعی آدم برای تفریح داره سوار دوچرخه میشه، خب این آدم دلش میخواد هرچی هم بیشتر طول بکشه این تفریح طولانی بشه، ولی یه موقع مسابقه است، فیناله، آدم دلش میخواد هرچی زودتر تموم شه. چرا زودتر تموم شه؟ چون این مسابقه است، هر یه لحظهش ممکنه که عقب بیفتی زمین بخوری رفوزه بشی هزار مشکل برات پیش بیاد. اون خوف های بزرگ، میترسه از خدا جدا بشه و میدونه همه کسانی که از خدا جدا شدن تو این دنیا جدا شدن، فتنه های دنیا جداشون کرده، آرزو میکنه هر چی زودتر این بساط جمع شه، نکنه یه لحظه ای لغزشی پیش بیاد بین من و خدا جدایی بیفته، من مستحق عقوبت خدا بشم. همه اونایی که جهنمی شدن تو همین دنیا جهنمی شدن، بیقرار دیگه، این خوف از جهنم او رو بیقرار کرده، لحظه شماری میکنه که هر چی زودتر از این دنیا بره. یه جمله است باز از امیرالمومنین علیه السلام است در نهج البلاغه، دیدید اونجایی که ظاهرا هم اوایل نهج البلاغه خطبه چهارم به نظرم میاد هست، اوایل نهج البلاغه است که ابی سفیان آمد بعد از اینکه کار تمام شده همه بیعت کردن با اولی، آمد محضر حضرت که آقا شما بیایید پا برکاب کنید ما از شما دفاع میکنیم پیروز میشید. حضرت خب میدونید فریب اینها رو که نمیخوره، اینا که برای حضرت کار نمیکنن، تعبیری اول دارن، تعبیر تقریبا به این معناست که عرض کنم کسی که میوه رو قبل وقت میچینه مثل کسی است که تو زمین دیگری میکاره. الان این درخت، درختی که میخواد بارش خلافت الهیه باشه، این آماده نیست بارش، اگه من دست ببرم بکنم دیگری بهرش رو میبره، بنابراین اگه من اقدام کنم جامعه آماده حکومت علوی نیست، تحمل حضرت امیر رو ندارن، لذا بعد 25 سال که تجربه ها رو کردن شکست خوردن بازم تحمل نکردن، بعدش هم تازه وقتی ماجراهای بعدی پیش آمد تحمل نکردن، وقتی امام سید الشهدا هم شهید کردن بازم سراغ امام سجاد نیومدن. این تحمل برای حکومت علوی تحمل کار آسانی نیست. ان امرنا صعب مستصعب لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان، در روایات اینجوری نقل شده دیگه که تحمل ولایت الهی خیلی سخته، سنگین ترین امتحانات اینجاست. خب حالا حضرت کنهو فرمودن که این اقدام نابجا و قبل از وقت. بعد تعبیری که در نهج البلاغه است اینه، ان اقل یقول حرس علی الملک، ان اسکت یقول جزع من الموت، حرف بزنم میگن حریص بر قدرته، دنبال قدرته. خب مردم بیعت کردن کار تموم شده، قدرت طلبی داره میکنه، نمیگن دنبال حقه. سکوت کنم میگن دیدی حقشو بردن، از مرگ ترسید، آدم ترسویی است. بعد میفرماد هیهات بعد اللتیا ولتی، بعد از اون صحنه هایی که از من ظهور پیدا کرده تو جنگ ها و چنین و چنان، بعد از اونها من دیگه از مرگ بترسم، هیهات بعد اللتیا ولتی. این اللتیا ولتی هم میدونید چیه دیگه، اللتیا ولتی یعنی بند خدایی همسری گرفت، این ضرب المثل عربیه دیگه، عرض کنم رشیده بود باش نساخت و جدا شد، یه همسر دیگه گرفت برعکس او ظریف جسته بود اونم باز نساخت، بهش گفتن دیگه ازدواج نمی کنه، گفت هیهات بعد اللتیا ولتی، بعد این دوتا دیگه همشو سنجیدن دیگه جاش نیست. حالا این ضرب المثل دیگه، هیهات بعد اللتیا ولتی، بعد از این صحنه هایی که از حضرت امیر تو جنگ ها ظهور پیدا کرده دیگه آدم بگه این آدم از مرگ میترسه. بعد قریب به این معنا، والذی نفس ابن ابی طالب بیده، یه همچین تعبیری، انا آنس بالموت من الطفل به ثدی امه، من با مرگ معنوسترم از طفل به سینه مادر، انس با مرگ دارم. این شبیه همین تعبیر سید الشهدا علیه السلام نقل شده از حضرت راجع به اصحابشون در شب عاشورا فرمودن به زینب کبرا سلام الله علیها، وقتی فرمود اینا رو امتحان کردی فردا اینا هم شما رو تنها نذارن، این تعبیر نقش شده، یستنسون بالمنیت دون یستیناس طفل به محال به امه، اینا با مرگ معنوستر از طفل به سینه مادرن و این انس هم است که فردا اون وفاداری ها رو میاره به دنبال خودش. انسانی که در حد دنیاست و از دنیا بزرگتر نیست، این هر کاری کنه بوی دنیا میده، اگر از دنیا بزرگتر شد، اگر روحش از دنیا لبریز کرد، اگر با غیب این عالم مأنوس شد، با بیش از این دنیا مأنوس شد، اوست که تو این دنیا میتونه برای خدا کار بکنه، به طرف خدا حرکت بکنه، و الا آدمی که روحش تو این دنیاست همه اعمالش هم بوی دنیا میده. آدمی که کوچکتر از دنیاست همه کارش دنیاییست دیگه، آدم بعد از دنیا بزرگتر بشه تا کارش خدایی بشه، و الا آدمی که تو دنیا زندگی میکنه و روحش در چارچوبه دنیاست و دنیا هم براش بزرگه، این آدم هر کاری کنه بوی دنیا میده، باید از دنیا بزرگتر شد. بنابراین ببینید نوع چاره ای که دین میکنه با چاره ای که دیگران میکنن. دیگران میگن چشم تو رو به این تحول ببند، درسته پیر میشی میمیری، درسته نعمتهای دنیا ماندگار نیست، جوانی تو نمیمانه، زیبایی دوستت هم نمیمونه، خونت هم از بین میره، ماشینت هم کهنه میشه، چشم تو برو این تحولا ببند، تقافل کن، خوش باش، دم غنیمت با، دم غنیمتی باش. این چاره اونهاست. میگن اینجوری امنیت رو به دست بیار، اینجوری برس به امنیت. دین چجوری میگه؟ انبیا چجوری میفرمان؟ انبیا میفرمان که با بیش از این دنیا معنوس شو، زاهد در این دنیا بشو تا به امنیت برس. چیزی که متحوله دل ازش بردار تا به امنیت برسی. دلت رو به کسی ببند که و هو معکم اینما کنتم، نحنو اقرب الیه من حبل الورید، ان الله یحول بین المرء و قلبه. اون کسی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هر کجا بری هست. ببینید این دوتا نگاه چقدر با هم متفاوته. یه نگاه میگه چشمتو رو به مرگ ببند، قبرستان نرو، به یاد این که میمیری نباش، به یاد این که این جوانی از دست میره نباش، تو جوانیت خوش باش، خوش باش یعنی به همین خوشی های دم دستی. یه نگاه دیگه میگه نه، ظرفیت تو بیش از این دنیاست، علت این که ترس از مرگ میاد اینه که تو بیش از دنیایی، و الا اگه آدم سرمایش در حد همین دنیا بود چرا بترسه؟ خب یه چراغ یه لحظه روشن میشه، یه موقعم نفتش تموم میشه خاموش میشه دیگه، اگه همینه که دیگه ترس نداره که. پس پیداست تو بیشتر از دنیایی، با بیش از دنیا مانوس بشو، فارغ از این دنیا بشو طبیعتاً، که فراغت از دنیا هم انس با بیش از دنیا میخواد. آدمی که پنجره های غیب بروش وانه شده و معنوس با غیب این عالم نیست، چطور زاهده در دنیا باشه؟ چطور دست از دنیا بشوره؟ اونایی که زاهده در دنیا بودن با بیش از دنیا معنوس بودن، لذا دنیا چنگی به دلشون نمیزد، بلوغ پیدا میکرده محبتشون، خوفشون، طمعشون که از دنیا جدا میشدن. علی حال میبینید این تحولی که در انسان از یک طرف، در محبوب های انسان از یه طرف دیگه است، این دوتا تحول خصلتش بیقراری ناامنیه. این چاره شدنی هم نیست، نمیشه چارش کنی الا به این که انسان از این پدیده های متحول جدا بشه، بزرگتر از اینها بشه، و بعد که جدا شد اونگاه دل ببنده به اون حقیقتی که و هو معکم اینما کنتم هو الحق، به او دل ببنده. وقتی به او دل بست، این دلبستگی دیگه ناامنی نمیاره، این دلبستگی در متن خودش دیگه اضطراب نمیاره. چرا؟ چون محبوبی است که اولا همیشه با شماست، ثانیا الیس الله بکافن عبده، او کفایت بندش رو میکنه، و دستخوش تحول هم نمیشه، نه تحول منو از او جدا میکنه، نه او دستخوش تحول میشه، نه او شکننده است، نه شکنندگی منو از او جدا میکنه. من تو هر عالمی که باشم او با من است، او به من از خود من نزدیکتره. بنابراین میبینید این محبوبی که دین برای انسان تعریف میکنه و به انسان معرفی میکنه و نشون میده، این محبوب با محبوبهای دیگه متفاوتن. خب اگر انسان این قدم رو برداره، یعنی فی الجمله حرکت کنه به این طرف، این محاسبه ها رو داشته باشه، این سنجش ها رو داشته باشه، این نگاه ها رو داشته باشه، دیدید قرآن، خدای متعال در قرآن مجید چجوری بت‌ها رو توصیف میکنه و چجوری خدا رو توصیف میکنه. بفهمد اگه مگس یه چیزی از اینا بگیره نمیتونن ازش پس بگیرن، نه خودشون رو نمیتونن نگه بدارن، چطور میتونن شما رو نگه بدارن؟ میتونن؟ این که شدنی نیست. یه مثلی خدا رحمت کنه استاد اونو میزد، میگفت کسی داشت ماستو میزد، یه کسی بهش گفته بود که آچر شما به فکر ما نیستیم، ما اون نگه نمیداری، کمکمون نمی کنی. گفته بود یه کسی نشسته بود ماستو میزد، ماست واره، گفت این که خودشو نمیتونه بگیره، چطور میتونه منو بگیره؟ این حد میفرمایید اینایی که واقعا خودشونو نمیتونن بگیرن، ایسلوب هم و زبابلا یستن غزو هم، یه مگس یه چیزی ازشون بگیره نمیتونن ازش پس بگیرن، اینا چجوری میتونن ما رو حفظ کنن؟ همه این چیزایی که آدم دل بهش میبنده همینطور همینطوری نیست؟ اون روزی که آدم بهشون احتیاج داره کاری ازشون نمیاد. این چشم، این گوش، این دست، این زبان، این دوست، این پزشک، این دستگاه عظیم تبابت، وقتی مرگ بیاد کدوم ازشون کاری میاد؟ آمد آمده دیگه، همه رها میکنن. اول نیاز انسان همشون آدم رها میکنن. تو روایت هست، همین روز تو وسائل میدیدم اونجا داره که وقت مرگ آدم به اموالش میگه تو چه کار برام میکنی؟ میگه هیچیه، کفن بزن و بچه‌اش، فرزنداش، من خیلی شما رو دوست داشتم، شما چه کار میکنید؟ میگم ما هم تو دم قبر میتونیم باید بیایم، بیشتر از این کاری از ما نمیاد. اینا همه اون چیزایی هستن که آدم بهشون دل میبنده. این توجهات، این تأملات، این تذکرهایی که دین میده به ما، این مقایسه هایی که میکنه بین معبودهای اونها و خدای متعال، که اونا چه کار میکنن، خدا چه کار میکنه، اونا چی دارن، خدای متعال چی داره، اونا چی به انسان میدن، خدای متعال چی به انسان میده، اونا چیزی ندارن که به انسان بدن، خودشون فقیرتر از ما هستن، هر چی دارن خودشون هم میخوان دیگه. میدونید آدمی که غنی نیست، همه کائنات هم داشته باشه بخیله، چون غنی نیست، چون خودش محتاجه دیگه. اون کسی بخیل نیست حقیقتاً که غنی است. ازا خدای متعال جواده، اونجا بخل راه نداره، چون غنیه علی الاطلاقه. ولی ما تعبیر قرآن اینه، شما خزائن خدا هم که داشته باشید که نامتناهی است دیگه، شما از ترستون انفاق نمی‌کنید، میترسید تموم بشه، میترسید کم بیارید یه روزی که خودتون احتیاج دارید نداشته. این واقعیتیه. همه مخلوقات غیر اونایی که متصل به حضرت حقن، اونا دیگه حسابشون سواس، خزان علم الله، خزینه دار خدا. آدم اینجوریه دیگه، وقتی خودش محتاجه که نمیتونه به دیگری بده. محبوب های دیگه کارشون اینه، اگر چیزی هم به آدم بدن یه توقعی دارن، یه چیزی در مقابلش از آدم میخوان. همینجوری نیست؟ اگر به گوسفند علف میده چون پشمشو میخواد، چون گوشتشو میخواد، چون شیرشو میخواد، چون نمیتونه علفو بخوره شیرو میتونه بخوره، چون علفو نمیتونه بپوشه پشمو میتونه بپوشه، درسته؟ و الا چوپان از سر محبت که نمیاد به گوسفند علف بده. خدای متعاله که اگر میده از سر لطف و محبت میده، اونا اگه میدن از سر طمع میدن، ندارن که بدن، اون چیزی هم که دارن معامله میکنن، تجارت میکنن. خب ببینید این مقایسه هاییست که تو قرآن گاهی انجام میشه ها. بت ها رو ببینید خدای متعال چجوری مقایسه میکنه با خودش، میگه این بت های شما، اینم خدا، ببینید کدام بهتره. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. در ذیل همین داستان حضرت ابراهیم خلیل میفرماید شما به من میگید که چرا بت ها رو میشکنی و مشرک به این بت ها هستی و چنین و چنان سرت میاد، امنیتت از بین میره، انصاف بدید، کی مستحق امنیته؟ منی که پشت به بت ها کردم رو به خدا، یا شمایی که برای خدا شریک قرار میدید؟ کی مستحق امنیته، کی ناامنی؟ ببینید مقایسه میکنه دیگه، بت های شما ناامنی میارن یا خدا ناامنی میاره؟ خب بت ها ناامنی میاره. یا سایر مقایسه هایی که در قرآن انجام گرفته که این تذکرات الهی اگه انسان باش مأنوس باشه، این مقایسه هایی که انجام گرفته، ضعفایی که از بت ها به انسان نشون دادن، که این شیطانی که تو داری گوش به حرفش میدی، همینایی که گوش به حرفشون میدی تو جهنم دعوا با شما میگیرن. تو میگی مگه من، تو به من نگفتی؟ اون میگه من کی گفتم؟ من یه دعوت نامه فرستادم، میخواستی نیاد. منم مثل خودت گرفتارم. دیدید مضمون آیات رو عرض میکنم. ما هم مثل خودتون، امروز نه از ما کاری میاد نه از شما. یعنی اون روزی که آدم بهشون محتاجه، اونا تبری میجوان از انسان. خب اینا عبرت دیگه، یعنی خدای متعال میخواد بگه اینجوری ان، این مقایسه هاست، این یه بت، اینم خدا. از اون طرف خدای متعال، الیس الله بکاف نبدا، او کفایت کننده نیست، رحمان و رحیم نیست، مالک یوم الدین نیست، و امثال اینا. این مقایسه ها اگر انجام گرفت، مقدمه یک انتخابه. تازه انسان بعد از همه این مقایسه ها ممکنه واقعا لذت های زودگذر دنیا و نفس بهش بگه نه، دنیا رو انتخاب کن. اگر انتخاب کرد و به مرحله عزم رسید که حالا دیگه از این بتکده ها بیاد بیرون، از بتکده خودش و همه بتکده های دیگه بیاد بیرون و بره به طرف خدای متعال، تازه حالا الان میدان جهاد اکبر شروع میشه. مجاهده باطنی انسان از اینجا آغاز میشه. که انسان میخواد به طرف خدای متعال حرکت کنه، نفس میخواد انسان رو به طرف دنیا ببره و انسان هم انتخاب کرده، تصمیم داره، مصمم. اینجاست که نوبت مجاهده است. یک طرف نفس است و ابلیس و جنود ابلیس، یک طرف هم انتخابی که انسان کرده و ارادش میخواد بره رسول گرامی اسلام و جنود او و یعنی خدای متعال و اولیایش و جنود الهی که در باطن انسان هم جاری اندیه. حالا انشاءالله اینو بعد شاید عرض بکنم که جنود عقل و جهل در باطن ما شاید نمودی از، یعنی نبود نه، واقعا مصداقی از جنود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و جنود ابلیس هم شاید. حالا جهاد تازه شروع میشه، مجاهده انسان از اینجا شروع میشه، و الا تا وقتی انسان میل به رفتن به طرف خدا و تصمیم به رفتن به طرف خدا نداره، اصلا مجاهده ای معلوم نیست در باطن انسان باشه. خدا رحمت کنه این استاد ما یه داستانی داشت، من داستانو بگم و آخر عرضم باشه. ایشون نقل میکرد که ما اول جوانیمون میرفتیم روستای اطراف قم تابستونها برای درس خوندن و رفع کسالت و مشغول مطالعه و تحصیلم بودیم. روزای جمعه میرفتیم پیک بیرون ده. خب یه دوستی داشتیم، این دوست ما یه مقدار تنومند بود، این نمیتونست با ما بیاد. معمولا برای او یه الاغی کرایه میکردیم، سوار الاغ میشد با ما میامد، مثلا میرفتیم بالای کوه جایی. یه جمعه میخواستیم بریم امامزاده بیرون ده، بالای کوه بود، یه الاغ کرایه کردیم و بارامونو گذاشتیم، رفیقمونم گذاشتیم، راه افتادیم. خب تا بیرون ده مشکلی نبود، رفیقمون سوار بود و ما هم میرفتیم و مشغول گفتگو. رسیدیم بیرون ده، در بیرون ده یه دوراهی بود، یه طرف میرفت پایین ده تای دره، یه طرف هم میرفت بالای کوه امامزاده که ما میخواستیم بریم. آقل این حیوانه بیچاره پایین ده تو اون دره بود، امامزاده که ما میخواستیم بریم بالای کوه بود. سر این دوراهی که رسیدیم حیوان عادت کرده بود بره طرف آقل خودش، ما میخواستیم بریم بالا، این میخواست بره پایین. از اینجا درگیری ما شروع شد. نهت میکنید چرا؟ چون مقصدمون دوتا شد، ما میخوایم یه جا بریم، مرکبمون میخواد بره یه جا دیگه. اینجا شروع میشه درگیری، که حالا تعبیرشون این بود که حالا این با هم درگیر که شدیم، این خلاصه یه لگدی زد و رفیق ما رو انداخت، بارمونم فرستاد ته دره و ما رو رها کرد سره. حالا ما دنبال بودیم که یه کسی بیاد اینو رام کنه، یه بیلی چیزی تو سرش بزنه، افسارش بده دست ما، ما بتونیم اینو ببریم بالا سوارشیم. حالا علی ای حال مجاهد آدم اینجاست، همینجا هم است که انسان تو این مجاهده وقتی به عجز میرسه التماس میکنه که الهی اشکو الیک نفسا به سوءه اماره، خدای تو یه بلایی سر این بیارین که ما رو ول نمیکنه. یه آدمی که وارد میدان مجاهده میشه میفهمه که نفس چیه، عقل چیه، اینا چه دعوایی تو باطن آدمه. و الا تا وقتی الحمدلله آدم با نفسش همراهی که دیگه دعوایی نیست، که چه دعوایی، چه درگیری، هر کجا او میره ما هم سرمون انداختیم زیر دنبالش داریم میریم. خب حالا ان شاء الله خدای متعال توفیق داد مباحثی که مراحل بعد رو توش طرح کردن بزرگان خدمتتون عرض میکنم. پس نهایت دارید این اولین قدم رو، یا از اولین قدم ها، حالا خیلی من نمیخوام ترتیب بگم، اگر ما عزم بدونیم که سرمایه بزرگی است، این شاید با تأمل در تذکرات الهی، تأمل و تفکر در آیات قرآن به خصوص و روایات از اهل بیت علیهم السلام در انسان پیدا میشه، این حالتی که میتونه به عزم برسه. اگر به عزم رسید، مصمم شد، حالا میخواد راه بیفته، اول مجاهده هاست. این مجاهده ها چه لوازمی داره؟ انشالله اینو در جلسات آینده محضرتون عرض میکنم. من یه جمله هم عرض ادب به ساحت سید الشهدا داشته باشم که دیگه منبر بدون یاد حضرت سید الشهدا نباشه.